نمیخواست اصلا فقط یه بیانیه بسمانند به صورت یک صفحه نوشتن که این دستگاه ها با هم همکاری کنن پیادش کنن و عملا اون دستگاه اصلا جلسه شون رو تشکیل ندادن و دولت هم بیشترین هدفش این بود که جهانی سازی و به اصطلاح در راستای الگوهای جهانی پیش بره، برای همین اصلا به الگوها و سیاست های داخلی توجه نکرد. 10 سال بود تعطیل بود، از سال گذشته شروع شده تقسیم کار نهادی شده، در ریاست جمهوری براش اهتمامی ویژه گذاشته شده و مسبباتی داره، بعد رفته تو تک تک استانها، برش استانیش بعد به تناسب عرف اون استان بومی سازی شده، یعنی اون چیزی که میخواد تو فرهنگ عمومی سیستان و بلوچستان باشه با اون چیزی که تو کردستان هست ممکنه
متفاوت
باشه. بله تمام اینا کار شد الحمدلله تو همین یک سال، اکثر استانها این کار برش استانیش فراهم شده و همکاریش بین استانداری و شورای فرهنگ عمومی داره رقم میخوره که دیگه انشالله به صورت محسوس در اجرا با تخصیص بودجه، که همین امروز با سازمان برنامه بودجه صحبت بود روی اینکه این بحث تخصیص بودجهش انشالله تحقق پیدا کنه و اتفاق رو بیفته. این اکسان دقیقا ساختارش و ارتباط اختاریش تمام شده هست تقریبا جز چند استانی که مونده، ولی دیگه انشالله با تخصیص بودجه کارای اجرایش شروع میشه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر خزلی از اینکه محبت کردید در این گفتگو با ما همراه بودید، براتون روزی موفقیت.
لطفاً من از این فرصت استفاده میکنم، خواهش میکنم از همه مردم بزرگواری که شنونده هستن ارتباط خودشون رو با مسئولین، با شورای فرهنگ عمومی، با ائمه جمعه و با استانداری ها برای اجرای این مهندسی فرهنگی که خاص به خود مردم، نیاز مردم هست و حمایت مردم و همکاری مردم میطلبه. شما ان شاءالله بتونید با نظر مردم کار رو با بازوی پرتوان مردم جلو ببرید.
انشالله ما هم امیدواریم که شما و همکارانتون در شورای عالی انقلاب فرهنگی با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان و صاحب نظران بیش از پیش موفق باشید. انشالله خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با سرکار خانم دکتر کبرا خزلی، رئیس محترم شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، در خصوص دیدار عصر روز گذشته که با رهبر حکیم انقلاب داشتند. ساعت 12:32 است. عزیزان شنونده، رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. یه نکته پیام هشداری رو عرض بکنم خدمت شما که اگر به هر شکلی حالا از طریق پیامک یا مسیرهای دیگری پیام هشداری مبنی بر وقوع زلزله دریافت کردید و شما رو به بیرون از منزل فراخواندند، شما توجهی نفرمایید، چون این پیام جعلی هست و ذهن شما مکدر نشه، در آرامش در منزل ان شاءالله به زندگی ادامه بدین و به این پیام توجه نفرمایید. دوازده و 33 دقیقه از 16 روز آذر ماه، روز دانشجو رو کنار شما سپری میکنیم. بخش انعکاس طبق معمول آماده ارائه به شما عزیزان شنونده است. نگاهی میکنیم به سرمقاله های روزنامه‌های جهان با اجرای همکار پیشکسوتم آلبرت کوچوی.
انعکاس یک نگاه به برخی از روزنامه‌های امروز جهان و برخی از خبرها. رنج و سختی‌ها، نگاه هفته‌نامه اکونومیست است به شرایط زندگی در افغانستان، نبوداری که نشون می‌دهد سقوط تا به کف رسیده است. این چیزی است که نمودار از سال 2016 تا 2022 نشان داده است. کووید صفر هنوز. روزنامه‌های اسپانیا و با آنها روزنامه‌های آلمان نگاه به اعمال سیاست کووید صفر در چین دارند. روزنامه بیلد در آلمان و الموندو در اسپانیا نگاه به این سیاست دارد. با خشم نگاه فاینانشال تایمز است به اتحادیه اروپا در بروکسل در برابر روسیه. آخرین نشانه های خشم اتحادیه اروپا این است که تحریم‌هایی علیه صنعت معدن روسیه اعمال خواهد کرد، بیان که بداند حاصل آن چه خواهد بود. حادثه بزرگ نگاه روزنامه‌های انگلیس به حاشیه‌های برپایی جام جهانی در قطر است. دیلی میرر هم نوشت جام جهانی قطر بیش از هر حادثه ورزشی تازه گاز CO2 متساعد می کند. پیشتر هم چون این تصوری پیشبینی شده بود، اما قطر وعده زدودن گاز را داده بود. اکونومیست با این همه در انگلیس می گوید میزبانی جام جهانی در قطر نشان داد برای این حادثه بزرگ ورزشی میزبانی قطر ارزشمندتر از میزبانان پیشین است. نگاهی بود به برخی از روزنامه‌ها در سایت‌های بروز شده آنها در جهان.
سپاسگزارم از آلبرت کوچویی عزیز برای آماده سازی این بخش و مرور سرمقاله های روزنامه های جهان. یک بار دیگه این نکته خدمت شما عرض بکنم که در پی هک شبکه تلفن همراه ظاهرا پیامک جعلی با موضوع وقوع زلزله برای برخی از مخاطبین در واقع ارسال شده. دوستان عزیز، این پیامک جعلی هست، بهش توجه نکنید و در منزل خودتون باقی بمونید، از منزل خارج نشین. البته خب ما داریم پیگیری میکنیم، با مسئولین امر هم بتونیم حالا یا در برنامه رویداد یا در برنامه‌های بعدی گفتگو بکنیم و جزئیات بیشتر این خبر رو واکاوی بکنیم. اما به موضوع بعدی بپردازیم، به موضوع تلاش تندروها در آمریکا برای حضور در انتخابات، با در گفتگو با جناب آقای غلامزاده، کارشناس محترم مسائل آمریکا. آقای غلامزاده سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگ سلامت کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتونم.
خیلی سپاسگزارم. آقای غلامزاده، جان بولتون برای حضور در انتخابات آمریکا اعلام آمادگی کرده. اساساً این یک ترسیم فضای سیاسی جدیده یا خیر؟
ببینید، علنی شدن بیشتر فضای سیاسی آمریکا که از چند سال پیش شروع شده، تقریبا از همون سال 2016 شکاف دو قطبی در فضای سیاسی آمریکا علنی شد که اولین بروزش پیروزی های ترامپ بود سال 2016 و بعد از اون اتفاقاتی که افتاد و مثلا اون درگیری هایی که بود بین سفید پندارها و مخالفینشون که دل جامعه آمریکا نمیدونم خاطرتون هست یا نه، مجسمه های جنگ داخلی رو برمی داشتن در مورد اون علیه اونها راهپیمایی میکردن یا زد خود بینشون صورت میگیره. دو قطبی که هم در دل جامعه آمریکا هست هم در درون فضای سیاسی و حاکمیت آمریکا وجود داره، اون داره هی علنی تر میشه. و خب الان رسیدیم به 2020 و انتخابات و درگیری‌ها و ماجرای 6 ژانویه که اون حوادث اتفاق افتاد، حمله کردن به ساختمان کنگره و بعد هم انتخابات اخیر میاندوره‌ای کنگره.
بله،
تو انتخابات میاندوره‌ای آقای ترامپ خب خیلی از این فردای انتخابات، فردای خروجش از کاخ سفید شروع کرد برای انتخابات میاندوره‌ای فعالیت کردن و کار کردن، که شروع کرد مثلا حمایت میکرد و بعضی از گزینه‌ها یا گزینه پیشنهاد میداد برای هر ایالت و هر شهر و حالا پست‌های مختلفی چون محل رأی‌گیری بود علاوه بر کنگره، یعنی مجلس نمایندگان و سنا، پست‌های محلی هم بود مثل فرمانداری و شهرداری، این چیزا جایی بودن. سعی میکرد مهره‌چینی بکنه و در نتیجه‌ای که مطلوب جمهوری‌خواه بود در انتخابات کنگره پیش نیومد.
بله،
خب تو همین ماجرای انتخابات 2020 بین جمهوری خواهای اختلافی افتاد، یه تعدادی میخواستن قانونمند رعایت به نوعی برخورد بکنن طبق ساختار و قاعده، نگم قانون، طبق همون قاعده سنتی قدرت، ساختار قدرت میخواستن رفتار بکنن، یه عده بیشتری هم میخواستن از همون محبوبیت ترامپ متمسک بشن و همون رو دنبال روی بکنند و از ترامپ حمایت بکنن. این اختلاف نظره در انتخابات میاندوره‌ای و معرفی نامزدها هم مطرح شد، ادامه پیدا کرد و تا ترامپ چون نتونست اون نتیجه‌ای که میخواست رو بیاره، وجه دوم یکم قدرتمند شده جو این چند ماه اخیر.
بله.
این از نوامبر ترن تا من یکی دو ماه اخیر اون جبهه مخالف ترامپ در ماجرای درون حزب جمهوری خواه یکم قدرت گرفته، میگن شما نتونستی اون نتیجه ای که متصور بود رو به دست بیاری. خب دیشب اعلام شد دیگه که مجلس سنا هم شد 51 کرسی به نفع دموکرات ها با نتیجه جورجیا که دیشب اعلام شد.
بله.
چون صحبت این بود که شاید حتی سنا رو هم جمهوری خواه بتونن به دست بیارن اکثریتش. اکثریت قاطعی هم که در مجلس نمایندگان انتظار میرفت باز به دست نیومد در جمهوری خواه. انتظار میرفت خیلی بیشتر از اینها باشه، یعنی شاید مثلا 20 تا 30 تا کرسی بیشتر انتظار میرفت که جمهوری خواه به دست بیارن که نتونستن. به خاطر این اون فضا بیشتر شده، فضای تنش در حزب جمهوری خواه. لذا علاوه بر اون دو قطبی که بین دو حزب داشتیم و طرفدارانشون، الان اون شکاف درون حزب جمهوری خواه
بیشتر
رو
هم شده.
شاهدش هستیم ده. که مثالش میشه همین آقای جان بولتون که گفته میام، یا همون فردای انتخابات میان دوره ای اون آقای دیسانتیس هم مثلا صحبت شد که
بله
مثلا ممکنه به عنوان گزینه مطرح بشه.
حالا جناب غلامزاده، اگر اصولا حالا یه کسی مثل جان بولتون بخواد وارد کارزار انتخابات بشه، به لحاظ قوانین حزبی چطور میتونه تو انتخابات شرکت کنه؟
این ساختار حزبی اینجور هست که گزینه کاندید میشن، حالا یه سری سازوکارهای اداری و پولی دارن که باید انجام بدن و بعد از اون بر اساس نظرسنجی و اینها بهشون فرصت داده میشه. مهمترین فرایند مناظرات درون حزبی. مناظرات معمولا اینطور هست که مثلا میگن در مناظره اول هر کس که تونسته باشه تو نظرسنجی ها مثلا 0.2% محبوبیت داشته باشه، مثلا در حد اقل 3 تا نظرسنجی ملی مثلا تونسته باشه به اصطلاح جایگاه پیدا کنه، تو نظرسنجی ها رأی آورده باشه و مثلا اینقدر تعداد یا در اینقدر ایاله تونسته باشه ستاد بزنه یا پولشو داشته باشه.
بله.
محوریت اصلیش پوله.
بله.
یعنی شما اون نظرسنجی ها رو هم با تبلیغات میتونید خودتون رو مردم بشناسید. بله. لذا محوریت اصلی پوله و توان اسپانسر پیدا کردن و توان جذب مالی که اینها دارن.
و با در نظر گرفتن جمعی این اتفاقات شما چقدر محتمل میدونید حضور جان مولتون رو؟
حضورش که خب دست خودش، اگه بخواد بیاد میتونه بیاد و انقدر هم شهرت داره که و در اون حزب هم انقدر جایگاه داره که بتونه وارد مناظرات بشه، ولی این که بتونه پیش بره من فکر نمی کنم خیلی موفق باشه، چون خیلی جزو طیف خیلی رادیکال و تندرو جمهوری خواه حساب میشه. اقبال به این شدت و حدت وجود نداره نسبت بهش، ولی این که بیاد توی مثلا مناظرات اولیه اتفاق بعیدی نیست، شدنیست، خیلی کار سختی هم براش کسی که به حال تا اون رده های معاونت و مشاور امنیت ملی این حرفا بوده، خیلی کار سختی نیست براش که بیاد وارد اونجا، ولی اینکه بتونه پیش بره من محتمل نمیدونم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای غلامزاده از اینکه محبت کردین در گفتگو با ما همراه بودین، براتون روز موفقی.
آقای افتخار بود، متشکرم شما.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
گفتگو کردم با جناب آقای غلامزاده، کارشناس محترم مسائل آمریکا، در خصوص تلاش تندروها در آمریکا برای حضور در انتخابات. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد. همکارانم هم در رسانه ملی با مرکز زلزله نگاری هم گفتگو داشتند و عزیزان متخصص فرمودند که به هیچ وجه نمیشه زمان زلزله رو انقدر از پیش در واقع خبر داشت و اطلاع رسانی کرد، و لذا من باز هم تاکید میکنم این پیامکی که احتمالاً شاید به تلفن همراه برخی از شما عزیزان ارسال شده باشه، پیامکی جعلی است که در پی هک شدن شبکه تلفن همراه ارسال شده. تمنا میکنم که به این پیامک توجهی نکنید. یه نگاهی داشته باشیم سامانه پیامکیمون 0919-2987 به 3035 پیامک فرستادن، نوشتن سلام، بالاخره تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری چی شد؟ یک سال دولت و مجلس وعده میدن و اینکه مجلس تصویب کرده اما خبری نشده، لطفا پیگیری کنید. این خبر بسیار، یعنی نکته بسیار مهمی است که من تمنا میکنم از همکارانم حتما در یکی از برنامه‌ها بهش بپردازیم، چون طیف وسیعی از مخاطبین ما پیگیر این ماجرا هستند. خب یک رسوایی دیگه برای ضد انقلاب در پروژه کشته سازی اتفاق افتاد که میخوایم ابعادش رو با جناب آقای آقا تقی کارشناس محترم مسائل رسانه‌ای بررسی بکنیم. آقای آقا تقی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمت جناب عالی و مخاطبین محترم برنامه سلام عرض می‌کنم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقا تقی، ماجرای فوت روح الله عابدینی چی بوده؟ می‌فرمایید ابعادش رو.
خدمت شما عرض بکنم که خب آقای عابدینی جزو عزیزانی بوده که بنده خدا با توجه به نکاتی که برادرانشون اعلام کردن در تهران استقراری میکنن دهم آذر ماه.
بله.
و بعد جریان ضد انقلاب مثل همه پروژه های چند ماهی گذشتهشون که افراد مختلف در اصلا اوقات کشور به رحمت خدا رفتن، این پروندهشون رو تبدیل میکنن به پروژه کشته سازی و بعد هم داستان سازی هایی که برای سایر کشته سازی ها انجام داده بودن در قبال شکل میدن.
بله.
اما خدمت شما عرض بکنم که من نگاه خودم حداقل به این موضوع در قبال آقای عابدینی، خب این اتفاق در تهران افتاده اما ایشون اهل کردستان میدن. من برداشت خودم هست اینه که خب میدونید که چون دقیقا روز ده آذر فوت کردن مصادف با سفر آقای رئیسی رئیس جمهور محترم به کردستان. من فقط اگر بخوام اشاره بکنم، ببینید آقای رئیس جمهور میره برای افتتاح طرح آبرسانی که یک سال تو دولت قبلی زمین مونده بود، این طرح تو یک سال دولت جدید با همت وزارت نیرو و استاندار محترم به سرانجام میرسه. تو این شرایط که تماما جریان ضد انقلاب تلاش کرد ناامیدی رو به کشور خصوصا استان کردستان تزریق بکنه، آقای رئیسی تلاش میکنن و حضور پیدا میکنن در استان. خب این حضور ایشون اثرات فوق العاده مثبتی در استان و کشور داشت. انقدر این اثر مثبت بود که خب یک نشان ثبات و امنیت هم استان بود دیگه. حضور رئیس جمهور بالاترین مقام سیاسی امنیتی کشور در این استان نشان ثبات بود. دو، فاصله نزدیک مردم با رئیس جمهور در آبرسانی دیدی چه استقبالی از رئیس جمهور صورت گرفت و حضور مردمی پرگرمی بود. دو، سه، دیدار خوبی با علما اهل تسنن و اهل تشیع در استان داشتن. مجموعه دیدارها در یک سفر یک روزه بود، اما حتی دیداری که از بازار بازدیدی که از بازار سنندج داشتن، روابط گرم و استقبال گرمی که مردم از رئیس جمهور انجام دادن برای جریان ضد انقلاب خوشایند نبود، چون اونها تلاش کرده بودن ناامیدی و فضای امنیتی رو مخابره کنن به دنیا و کل کشور که کردستان فضاش متفاوته. بله. اما حضور رئیس جمهور این بازی رو برهم زد.
بله.
این جریان ضد انقلاب و تجدید طلب خصوصا کموله در کردستان در سه ماه گذشته خیلی تلاش کرد و با امنیت این استان رو برهم بزنه، اما خدا رو شکر با تدابیر استاندار جوان استان کردستان آقای زاری کوشا، علما و ماموستاهای خوب استان، متنفذین فرهنگی سیاسی استان، من به نظرم میاد شرایط استان با توجه به شرایط استان خاصی هم بود، استان به نظر مطلوبی مدیریت شد. این خواسته، این امنیت خواهانش تجزیه طلب های کرد نبودن، خواهان این امنیت و ثبات نبودن. به نظر من اگر بخوایم یه زاویه دیگه‌ای هم بهش نگاه بکنیم اینه که اونها تلاش کردن تو فاز اول تو همین ده آذر به بعد که سفر رئیس جمهور انجام شد، اولا اون بنده خدایی که شیرینی تعارف کرد به رئیس جمهور محترم،
شکلات در رسانه
اساس برای بنده خدا شد، چه فضایی رو برای این بنده خدا تو اومد قلمه پوسخایی که گوه ببخشید من یه ها شد اتفاقی افتاده بود، حالا چه فضایی دیکتاتور معابانه ای رو به مردم و مظلوم استان که دارن زندگیشون میکنن، رئیس جمهور کشورشون اومده، خب دوست دارن ببینن باهاش ارتباط با رئیس جمهور کشورشونه، این فشار رو میارن. فاز دومشون که به نظرم از همین بحث کشته سازی اتفاق افتاد، بحث همین کشته سازی دروغین بود که برای آقای روح الله عابدینی طراحی کردن. برداشت من اینه اگر بخوایم اهداف جریان ضد انقلاب تجدید طلب رو در خصوص آقای فوت آقای روح الله عابدینی و کشته سازی دروغینش مورد توجه قرار بدیم، خب میدونید که این کشته سازی اولین نبوده که تو این چند ماه چندین بار و افراد مختلف تو استانهای مختلف که ثابت هم شده دروغ بوده.
بله.
تبریز تو غزه این جاهای مختلف ثابت شده، اما اونها چه استفاده میکنن؟ خب اولا این کشتی سازیه تو فضای رسانه‌ای این پمپاژ شدید میشه توسط رسانه‌های بیگان و اینترنشنال، باعث تحریک اجتماعی میشه.
بله.
یه فضای جدید رسانه‌ای برای ضد انقلاب باز میکنه. سوم این که خب مراسم دفن داره ختم داره، چهلم داره، بابت این جریان ضد انقلاب فراخوان میده، حضور پیدا میکنن و قاعدتا یه گسترش اعتراضات ایجاد میکنن. اما به نظرم از خوبی مهمترش باید بپردازیم که چرا کشتی سازی دستور کار قرار میده و رها نمیکنه جریان ضد انقلاب کودتاگر در داخل کشور. یه بخش دیگهش به نظرم اینه که اینها قرار مجموعه قبلیهایی که کشتی سازی دروغینه انجام دادن تا به آقای آبدینی تا به بعدیاشون بخواد برسه، مجموعه شون تلاش اینه که یه پرونده‌ای بشه به عنوان پرونده قطور حقوق بشری ضد جمهوری اسلامی که بتونن کشورهای غربی تحریم‌های شدید اقتصادی رو مبتنی بر موضوع حقوق بشر نسبت به جمهوری اسلامی انجام بدن. این یه زاویه آخرم، آخرین نکته‌ای که اشاره بکنم به نظر خود من، چرا تو این مقطع زمانی که شما ببینید همین 14-15 آذر ماه این فوت آقای آبدینی برجسته میشه، کشتی سازی دروغ این اتفاق میفته، خب برای همین ایام 16 آذر خیلی ضد انقلاب تبلیغات سنگینی به قول خودشون فراخوان و خلاصه اعتصاب و این فراخوان اعتصاب و بگیر و بند داده بودن که آقا مردم بیاید حضور پیدا کنن. اما خوشبختانه با بصیرت افزایش بصیرت مردم نسبت به این جریان ضد انقلاب تجزیه طلب و کودتاگر، شناختی که مردم پیدا کردن، به هیچ وجه مردم استقبالی انجام ندادن. در همین اساس به نظرم تلاش کردم با موضوع کشتی سازی حداقل تنور این موضوع رو گرم نگه دارم و این شکستی که خوردم رو با رویکردهای رسانه‌ای در خصوص فوت آقای آبدینی یکم که هم جبران بکنم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای تقی از این که محبت کردید با ما در این گفتگو همراه بودید. براتون موفقیت دارم.
خدا
نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای آقاتقی، کارشناس محترم مسائل رسانه‌ای، در خصوص رسوایی دیگری که برای ضد انقلاب در پروژه کشت سازی اتفاق افتاد. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده. من یک بار دیگه عرض بکنم در پی هک برخی از شبکه‌های تلفن همراه پیامک جعلی ارسال شده مبنی بر وقوع زلزله. باز تاکید میکنم که به این پیامک توجه نکنید و این پیامک جعلی هست. البته داریم تلاش میکنیم تا انتهای برنامه اگر بشه یکی از مسئولین زیرفت رو با خط ارتباط برنامه داشته باشیم و نکات دقیق‌تری رو خدمت شما عرض بکنیم. شنونده هم با شماره 0914-60-18 پیامک فرستادن. بنده خدمت شما درود عرض میکنم و امیدوارم که موفق و پیروز باشید. نگاهی داشته باشیم به بخش خبری تارنمای رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir. کارشناس غرب آسیا معتقد است مردم اروپا و امریکا دریافتند مالیاتی که میپردازند گلوله شده و به سینه مردم غزه میخورد. احمد دستمالچیان در برنامه رویداد در خصوص نفرت مردم جهان از رژیم صهیونیستی اظهار کرد این موضوع مهمی است و رسانه‌ها باید بسیار آن را پردازش کنند. این رژیم هزینه‌های گزافی انجام می‌دهد تا چهره خود را در بین مردم منطقه و جهان بهبود بخشد. در منطقه نیز تکلیف این رژیم روشن است و جنایات آن از ذهن مردم بیرون نخواهد رفت. کارشناس تاریخ معاصر در مصاحبه با رادیو گفتگو سه قطره خون شهدای دانشگاه را عاملی در برابر ایستادگی همیشگی دانشجویان بصیر در مقابل استکبار جهانی عنوان کرد. قاسم تبریزی در مصاحبه با برنامه رویداد در خصوص نقش جنبش‌های دانشجویی در مبارزه با استکبار اظهار کرد همزمان با کودتای 28 مرداد نهضت ملی شدن صنعت نفت رو به افول گذاشت و استعمار غرب مجدد بر ایران مسلط شد. خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که تا انتهای این برنامه رویداد هم با ما همراه بودین. من یک بار دیگه عرض بکنم که این خبر، یعنی پیامکی که برخی از گوشی‌های همراه ارسال شده مبنی بر وقوع زلزله، پیامک جعلی است. البته خب ابعاد مختلفش در حال بررسی هست، اما آنچه مسلمه که خدمت شما عرض شد که در پی هک برخی از شبکه‌های تلفن همراه این پیام ارسال شده و پیام جعلی هست. البته ما در تلاش هستیم در برنامه‌های بعدی مثل بدون خط خوردگی ابعاد مختلف رو به وسیله همکارانم بررسی بکنیم. حتما اخبار در ادامه خدمت شما تقدیم خواهد شد و از زوایای مختلف این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون تا انتهای این برنامه رویداد. تا برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون، مواظب سلامتیتون باشید.
خب دوستان عزیز، وقت شما بخیر باشه. تشکر و قدردانی میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه زندگی امروز رویداد که ما و شما رو با آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و جهان آشنا و مطلع کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 301035 سامانه پیامکی ما در اختیارتونه و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162.
یاد افتخارات عزت شهدا را همه باید نسب العین خودشان قرار بدهند، نگذارید فراموش بشود. مقام معظم رهبری مد از دهل عالی. آیین بزرگ داشت 17 سالگرد شهدای اصحاب رسانه و ارتش جمهوری اسلامی ایران، پنجشنبه 17 آذر ماه 1401 ساعت 13. مکان قطعه 50 بهشت زهرا سلام الله علیها، مقبره الشهداء اصحاب رسانه. امور ایثارگران سازمان صدا و سیما.
درود بر شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو گفتگو. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. دوستان عزیز، همونطور که در برنامه زنده رویداد هم به اطلاع شما خوبان رسید، پیامکی که در گوشی‌های تلفن همراه برخی از شهروندان اومده مبنی بر وقوع هشدار زلزله، این پیامک همونطور که به اطلاعتون رسیده جعلی هستش و به دنبال هک گوشی‌های تلفن همراه این اتفاق افتاده و نگران این موضوع و مطلب نباشید. پیام‌های تکمیلی در این خصوص رو انشالله در خلال برنامه‌ها همکاران خوبم به اطلاع شما عزیزان خواهند رسوند. اما ما همچنان با شما هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. با بهترین آرزوها و درودها خطاب به یکایک شما گرامیان.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است.